بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در اصول عملیه ثلاثه، یعنی براءت، احتیاط و تخییر تمام شد، رسیدیم به استصحاب. یک مقدمه ای را ایشون قبل از پرداختن به تعریف استصحاب بیان میکنن که اون مقدمه متضمن چند نکته است. نکته اول این که تعریفات مختلفی برای استصحاب ارائه شده، که این تعریفات هر کدام ناظر به یک جهت و خصوصیتی است، اما قدر مشترک همه این تعریفات یک امر است و اون این که استصحاب حقیقتش عبارت است از حکم به بقاء یک حکمی یا حکم به بقاء یک موضوع دارای اثر شرعی. یعنی این که ما حکم بکنیم این حکم باقیه، حکم به بقای حکم یا حکم به بقای موضوع، این حقیقت استصحاب. همه تعریفات در واقع این به اصطلاح مفهوم واحد رو میشه ازش استفاده کرد، ولو این که عبارات اینها ظهور در این معنا نداشته باشه. منتها مسئله ای که اتفاق افتاده اینه که راه‌های این حکم به بقا متفاوته. به نظر آقای آخوند چهار راه طی شده برای حکم به بقا. این که اگر یه حکمی ما قبلا یقینی بود الان مشکوکه و ما حکم به بقا میکنیم، چرا حکم به بقا میکنیم؟ یا یه موضوعی قبلا یقینی بود الان مشکوکه، چرا حکم به بقا اون موضوع دارای اثر شرعی میکنیم؟ اینجا چهار وجه و چهار راه و چهار طریق برای اینکه حکم به بقا میشه وجود داره. یک راه مسئله بناء عقلاست. ببینید میگیم آقا چرا حکم به بقا حکم میکنی؟ میگن چون بناء عقلا بر اینه. یعنی بناء عقلا بر این است که اگر یقینه به یک حکمی سابقا داشتن، بعد در اون حکم شک پیدا شد، حکم بکنن به بقاء آنچه که بوده. این کاری نداریم عقلا رو چه ملاکی این کارو میکنن، فقط و فقط بنای عقلا بر اینه و ما همین برامون کافیست. این یک راه. راه دوم مسئله ظن به بقائه. ادهی راه ظن به بقا، راه حکم به بقا را این میدانن، میگن ما وقتی یقین سابق به حکمی داشتیم، بعد شک که در اون حکم پیدا کردیم، این خود به خود یقین سابق ما موجب میشه نسبت به بقا ظن پیدا بکنیم. میگیم خب این که دیروز بود، الان شک داریم، به احتمال زیاد الان هم باید باشه. این یک راه دوم. راه سوم که نوع مشهور متأخرین این راه رو طی کرده اند، مسئله روایات. اینا میگن ما حکم به بقا میکنیم. چرا؟ چون روایات گفته، روایات گفته لا تنقض الیقین بالشک. یه راه چهارمی هم هست، عده‌ای هم میگن ما حکم به بقا میکنیم. چرا؟ چون اجماع. عنایت فرمودید. پس توجه داشته باشید، مسئله حکم به بقا در همه این تعریفات به عنوان یک مفهوم واحد و قدر مشترک وجود داره، منتها راهش متفاوته. راه حکم به بقا در نظر عده بنای عقلاس، در نظر یه عده افاده ظنه که اگر این باشه دیگه استصحاب به عنوان اصل عملی مطرح نیست، به عنوان اماره مطرحه. در نظر عده دیگر راه حکم به بقا چیه؟ روایات. و در نظر یک عده اجماع. پس ما باید بین این دو چیز فرق قائل بشیم. خوب دقت کنید، بین خود حکم به بقا، حالا حکم به بقا یک حکم یا حکم به بقا یک موضوع که حقیقت استصحاب رو تشکیل میده، و بین طرق رسیدن به این حکم به بقا، اینا دو چیزه. حقیقت استصحاب حکم به بقاه، اما طرقی که منجر به این میشن که ما حکم به بقا بکنیم، این طرق متفاوتن. بین اینها نباید خلط بشه. لذا مرحوم آقای آخون میفرماید بعضی ها دچار این اشتباه شدن، اومدن استصحاب رو جوری معنا کردن که به جای این که به این حقیقت اشاره کنن، به اون طرق دارن اشاره میکنن، و این برای ما مشکل درست میکنه. مثلا عده‌ای آمدن گفتن استصحاب یعنی بناء عقلا بر بقا، عده‌ای گفتن استصحاب عبارت است از ظن به بقا. خب طبیعیه اگر شما در تعریف استصحاب بناء عقلا را اخذ بکنید، یعنی اخذ کردید راه به دست آوردن حکم به بقا را در حقیقت استصحاب. اگر در تعریف استصحاب ظن به بقا را داخل بکنید، یعنی در حقیقت یک طریقی که شما را میرساند به این که حکم به بقا بکنید در تعریف استصحاب دخیل کردید. خب این چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه. بله؟ احسن احسن. اشکال این اینه، ما وقتی یک حقیقتی رو میخوایم تعریف کنیم، باید یک تعریفی ارائه بدیم که بر مبانی مختلف بشه بر او توافق کرد. تعریف باید اینجوری باشه. اگر میگیم استصحاب حجته یا میگیم حجت نیست، این معلوم باشه این چیزی که از دید همه به عنوان حقیقت استصحاب شناخته میشود، این حجت یا حجت نیست. والا اگر ما اومدیم گفتیم، حالا سوال میکنیم، اگر آمدیم گفتیم استصحاب عبارت است از ظن به بقا، خب تعریف استصحاب این بود. حالا اگر کسی استصحاب را از طریق روایات معتبر دانست. شما به این آقا چی میگید؟ میگید این منکر استصحابه یا مثبته؟ هیچ کدوم رو نمیتونن بگن، نمیتونن بگن منکره. چرا؟ برای اینکه درسته این ظن به بقا را قبول نداره، ولی بالاخره استصحاب و مسئله حکم به بقا را از طریق روایات قبول داره. نمیتونن بگن مثبته چون ظن به بقا را قبول نداره. یعنی میمانیم ما از دید این آقایونی که استصحاب رو اینجوری معنا کردن، مشکل پیدا میشه که استصحاب اگر به این معنا باشه، کسی که این مبنا را قبول ندارد، ظن به بقا را قبول نداره، بالاخره این جزء منکرینه یا نافین؟ تکلیفش معلوم نمیشه. اگه بگن منکرینه، میگیم بابا اینا میگن ما استصحاب قبول داریم از باب روایات منتها. اگه بگن جزء مثبتینه، خب خودشون دچار مشکل میشن. اینا رسما مسئله ظن به بقا را نفی میکنن. پس ما باید یک تعریفی از استصحاب یا هر چیزی، فرق نمیکنه، استصحاب اینجا به عنوان نمونه و مثال، یه تعریفی باید ارائه بدیم که این تعریف مجمع همه اقوال باشه. همه اقوال 13 قول که حالا حدودا مرحوم شیخ نقل کرده بودن، همه اقوال رو این تعریف توافق داشته باشن. اگرم اختلافی دارن در جاهای دیگه داشته باشن. مرحوم آقای آخوند اومده این کار رو کرده، گفته استصحاب با این که اقوال مختلف توش هست، 13 و بلکه به یه معنا 20 و چند قول درش هست، اما همه این اقوال یک قدر جامعی دارن، قدر جامعشون حکم به بقا. لذا ما نباید هیچ چیز دیگر رو داخل در تعریف کنیم و در تعریف عکس کنیم. اگه هر چی رو در تعریف عکس کنیم، غیر از این مسئله مشکل پیدا میکنیم، چون این تعریف تعریفی است که در اقوال مختلف میشود روش تکیه کرد. لذا ایشون ابتداعا این قدر جامع رو ذکر میکنن. البته بعد اشاره میکنن که حالا اینی که ما میگیم، این البته تعریفات اصولا نه به حد نه به رسم، تعریفات بیشتر شرح الاسمی است. این مبنای آقای آخوند تو همه جا این رو میگن، میگن این تعریفاتی که ما اینجا ارائه میدیم، تعریف به جنس و فصل و عرض خاص و اینها نیست که شما بیاید اشکالات بکنید، جامع نیست، مانع نیست. این تعریفاتی که نوعا اینجا ارائه میشه، تعریفات شرح الاسمی و شرح اللفظی، مثل اینکه انسان چیه؟ بشر. شرح لفظه، فقط برای اینکه این لفظ از ابهام در بیاره. و الا الان تو همین استصحاب، خب واقعا ارائه تعریفی که حاوی جنس و فصل باشه و بتونه جامع و مانع باشه، این کار مشکل بلکه نشدنی است. این نکته اولی که در رابطه با تعریف استصحاب ایشون ارائه میکنن. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الاستصحاب و فی حجیته اثباتا و نفیا. اقوال للاصحاب، در حجیت این استصحاب اثباتا و نفیا اقوال مختلفی برای اصحاب. و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال للاصحاب. ولا يخفى ان عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى، عبارات اینها اگرچه مختلفه، الا انها، این عبارات، تشير الى مفهوم واحد و معنا فارد، به یک مفهوم و یک معنا. فارد از همون فرید میاد، به معنای یکی و تک. و هو الحكم ببقاء حکم حکم به بقاء یک حکم او حکم به بقاء یک موضوع ذی حکم او موضوع اتفا به این حکم دومیست. هول حکم به بقاء حکم اول حکم به بقاء موضوع ذی حکم که شد کفی بقائه. روزه این حکم حکم شرعیه، موضوع ذی حکم شرعی که بتونه در دائره یه چیز قرار بگیره که شک که در بقایش شده. خب حالا این حکم به بقا از طرق و راه‌های مختلفی انجام میشه، اما حقیقتش چیه؟ همون حکم به بقایه. اما اینکه چرا حکم به بقا میکنی؟ اما من جهت بناء العقلاء على ذلك في احکامهم العرفيه. این راه اول که حکم به بقا، یا از اینه که چون بناء عقلاء بر اینه. حالا مطلقا او فی الجمله، یعنی یا عقلاء در تمام موارد حکم به بقا میکنن، یا مثلا بالاخره بین مقتضی و مانع فرق میگذارن چنانچه شیخ ادعا کردن، ولی بالاخره حکم به بقا چیه؟ ها؟ هست. بالاخره حکم به بقا هست. حالا فی الجمله یعنی با قطع نظر از این که حالا بین مقتضی و مانع یا چیزای دیگه تفسیری باشد یا نباشد. این یک راه تعبدن، یعنی من جهت بناء العقلاء علا ذلك تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ یعنی چون عقلاء این کارو میکنن ما هم میکنیم، یعنی دیگه مسئله افاده زن مطرح نیست، ما متعبد به بناء عقلاییم، اصلا کار نداریم عقلا رو چه ملاکی این کارو میکنن، افاده زن رو در نظر میگیرن یا نمیگیرن ما کاری به اون نداریم. او لزن بهی، یا این راه دومه، این عطف به اون عرض به حضور شما، اما من جهت بناء العقلا، اما من جهت بناء العقلا او من جهت بله او لزن بهی، یعنی لزن به بقا یا به خاطر زن به بقا که الناشی ان ملاحظت ثبوته ای سابقا، که این زن به بقا از کجا پیدا میشه، منشأش چیه، چرا ما زن به بقا پیدا میکنیم؟ میگیم چون سابقا بوده، خب الانم میگیم به احتمال زیاد هست. و اما این راه سوم، و اما من جهت دلالت نص از باب روایات، او دعو الاجماع علی، این راه چهارم، یا از راه ادعای اجماع، کذالک یعنی مطلقا او فی الجمله، همونی که بالا داشتن مطلقا او فی الجمله، کذالک معناش اینه مطلقا او فی الجمله. حالا ادعای اجماع شده بر مسئله اعتبار استصحاب مطلقا، یا ادعای اجماع شده مثلا در شک در رافع مثلا، ها؟ بالاخره اختلاف. پس ببینید این راه های چهارگانه همه برای چیه؟ برای یه حقیقت. اون حقیقت چیه؟ حکم به بقا. حسب ما یأت الاشاره الى ذلك مفصلا، ولا یخفا ان هذا المعنى هو القابل لان یقع فيه النزاع، این معنا معنایی است که قابل نزاع و دعواست. این معنا، یعنی معنایی که ما الان کردیم الحکم بالبقا، این رو میتونیم بگیم خب 13 تا قول در موردش هست، بعضیا میگن هست بعضیا میگن نیست، و الخلاف فی نفیه و اثباته، این معنا معنایی است که میشه در نفی و اثباتش خلاف باشه. حالا مطلقا او فی الجمله، اینم باز به همون معناست، یعنی در همه موارد یا فی الجمله مثلا در بعضی موارد مثل شک در مقتضی یا رافع. و فی وجه ثبوتهی علا اقوال، این معنا قابلیت این رو دارد که عرض به حضور شما بگیم اقوال مختلفی در مسئله ثبوت اون هست. ضرورت انهو، چون اگر قرار باشه غیر از این باشه، ما استصحاب رو معنا کنیم به یه چیز دیگری، استصحاب رو معنا کنیم به بنای عقلا، استصحاب رو معنا کنیم به افاده زن، یعنی اون طرق و راههایی که ما رو میخواد به این حقیقت حکم به بقا بیاره، خود اون طرق رو در معنای استصحاب اخذ کنیم. ضرورت انه لو کان الاستصحاب، اگر استصحاب عبارت باشد از هو نفس و بناء العقلاء علی البقاء، اگه بگیم استصحاب یعنی بناء العقلاء بر بقاء حکم، او ظن به بقاء، یعنی استصحاب عبارت باشد از نفس و ظن به، این عطف به بناء، او ظن بهی یعنی نفس و ظن بهی بالبقاء ان ناشی من العلم به ثبوتهی، که این ظن به بقا ناشی از چیه؟ علم به ثبوتهی سابقا. خب لو کان الاستصحاب این دوتا، لما تقابل فیه الاقوال ولما کان النفی و اثبات واردین علی مورد واحد. اینجا دیگه در استصحاب اقوال تقابل ندارن، باید یک موضوع رو بیاریم وسط، بگیم اقوال مختلفی در این باره هست به شرط که اون یک موضوع باشه. اما اگر شما آمدید استصحاب را به بناء عقلا معنا کردید، یه عده‌ای به ظن به بقا معنا کردن، اینجا دیگه در باره یک حقیقت نزاع نیست، این دو حقیقته، لذا نزاع ها اصلا نزاع های درستی نیست. این یه چیز رو نفی میکنه، اون یه چیز دیگر رو اثبات میکنه. ولما کان النفی و الاثبات وارد این علی مورد واحد، نفی و اثبات بر مورد واحد واقع نمیشه، این دیگه وقت دعوا دعوای خیلی بی اساسی میشه. بل موردین، بلکه دو مورد میشه، توجه دارید؟ و نفی و اثبات بر دو مورد که اصلا ارزش نداره، که اون کس که استصحاب رو از باب روایات حجت میدونه، خب از دید خودش مثبته، از دید شما نافیه، چون این یه چیز دیگر رو داره اثبات میکنه، شما از دید شما یه چیز دیگر رو داره نفی میکنه. و تعریفه به ما ینطبق علی بعضها و این کانه ربما یوهم الا یکون الهو الحکم بالبقا. تعریف استصحاب به چیزی که منطبق بر بعضی از اون عرض حضور شما اقواله، مثل چی؟ مثل اینکه بگیم استصحاب یعنی نفس و بناء العقلا. خب این تعریف. و این کان ربما یوهم، خب از شما سوال میکنم، اگر گفتم آقای آخون شما میگید همه این تعاریف اشاره به یک مفهوم واحد میکنه، خب ما از شما سوال میکنیم کسی که استصحاب را معنا میکنه به بناء العقلا مثلا علا کذا، این کجاش حکم به بقائه؟ میگه و این کان ربما یوهم بعضی تعاریف مثل این تعریف به بناء عقلا، مهم این است که الا یکون هو الحکم بالبقا، استصحاب عبارت از حکم به بقا نباشه، بل ذاک الوجه، بلکه استصحاب این باشه، الا انه حیث لم یکن به حد ولا برسم، الا اینکه چون این به تعریف به حد درست نیست، بل من قبیل شرح الاسم کما هو الحال فی التعریفات غالبا، چون غالب تعریفات اینجوری است، ایشون میگه اصلا تعریف به حد درست نمیتونه باشه، چون جنس و فصل اینها رو ما نوعا نمیدونیم و اینا نوعا جامع و مانع نیست، لذا غالب تعاریف تعاریف شرح الاسمی است. لم یکن لهو دلالت علی انه نفس الوجه، این چون اینجوریه نمیتونیم بگیم وقتی کسی که میگوید استصحاب یعنی بنای عقلا، میخواد بگه منظور استصحاب یعنی اینکه عین بنای عقلاست، خود همین رو میخواد معنا بکنه. نه، بل الاشاره الیه من هذا الوجه، بلکه از این طریق میخواد او را اشاره بهش بکنه. یعنی حقیقت استصحاب رو گویا این نمیدانه، حقیقت استصحاب رو چیز دیگه میدونه، از این راه داره اشاره میکنه به او، یعنی راهش را و وجهش را داره بیان میکنه. و لذا لا وقع الاشکال علی ما ذکر فی تعریفه به عدم طرد ابل عکس. لذا اشکالاتی که بر تعریف استصحاب وارد میشه به این که این جامع نیست و مانع نیست، این اشکالات لا وقع له فانه لم یکن به، اذا لم یکن بالحد اول رحم بأسون فانه لم یکن بهی بأسون. این حالا فاصله انداخته بین دو، این اشکالی نداره اگر لم یکن تعریف بالحد و رأس، اگر تعریف به حد و رأس نباشه. فانقدها ان ذکر تعریفات القوم له و ما ذکر فیها من الاشکال بلا حاصل و طول بلا طائل. حالا با این چیزایی که ما گفتیم دیگه خیلی ما وارد تعریفات نمیشیم، یکی یکی تعریفات رو بررسی بکنیم، ایراد بگیریم، اشکال بکنیم. این تعریفات عرض حضور شما و اشکالاتی که بر اونها وارد میشه، تعریفات این اشکالات، اشکالات بدون حاصل و طول دادن بدون فایده. لذا ایشون دیگه وارد به اصطلاح اون تعریفات نمیشه. البته خود ایشون حالا بعدن میاد یک تعریفی رو ارائه میده، دیگه خیلی نقد تعاریف دیگران را نمی کند. این یک مسئله که جنبه مقدماتی داشته. مقدمه بحث دیگری که در مقدمه ذکر میکنن، مطلب دومی که ذکر میکنن، سوال که اینو معمولا در آغاز مسائل اصولیه بحث میکنن که آیا این مسئله یعنی بحث از حجیت استصحاب یه بحث اصولیست یا غیر اصولی؟ آیا مسئلتون اصولیه، قاعدتون اصولیه، ام مسئلتون فقهیه؟ البته مسئلتون فقهیه که میگیم منظور فرع فقهی نیست، منظور قاعده فقهی است. خب بالاخره این که این مسئله و این قضیه که حل الاستصحاب حجتون ام لا، این حاضر این مسئلتون اصولیه ام قاعدتون فقهیه، مرحوم آقای آخوند میفرماد این بدون تردید مسئله اصولی است. چرا؟ چون ملاک اصولی بودن چیه؟ ملاک اصولی بودن این است که به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. درسته؟ کبرای قیاس استنباط مثل چی؟ ما میگیم الامر ظاهر فی الوجوب، خب کل ظاهر حجه، پس امر ظهور در وجوب داره و این حجته. خب این کل ظاهر حجه، البته اون اولیش هم مسئلتون اصولیه، یعنی صغراش هم ما اینجا مسئله اصولی قرار داریم، یه مسئله دیگه قرار داریم. میگیم عقیمو ظهور در وجوب داره، ظهور در به اصطلاح امره، عقیمو امره، هر امری ظهور در وجوب داره، عقیمو ظهور در وجوب اقامه مثلا صلات داره. خب این ظهور امر در وجوب یه مسئله اصولیست. چرا؟ چون در کبرای قیاس استنباط واقع شد، به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع شده، اون قیاسی که ما تشکیل میدیم تا حکم شرعی را استنباط کنیم. اینجا هم همینطوره، وقتی میگیم استصحاب حجتون، این کبرای قیاس استنباط قرار گرفته به عنوان یه قاعده. وقتی قاعده اصولی شد مستقیما به عمل مکلف مربوط نمیشه، با واسطه مربوط میشه. خب مثلا ما میگیم این استصحاب اقتضاش اینه، استصحاب حجته، نتیجه میگیریم که چی؟ این حکم ثابته مثلا. خب این مستقیماً به عمل مکلف مربوط نمیشه قاعده اصولی، اما قاعده فقهی مستقیماً به عمل مکلف مربوط میشه. اونم قاعده است، فرق میکنه با مسئله فرعیه و یک مسئله جزئیه. کلیت داره اما دیگه برای استفاده از او لازم نیست او رو ما در یک قیاس قرار بدیم. خودش مستقیماً مبین عمل مکلفه، مبین تکلیفه، مثل قاعده تجاوز مثلا یا قاعده فراق. این قاعده فقهی است اما دیگه در کبرا به عنوان کبرای یک قیاس استنباطی قرار نمیگیره، خودش اونجا تکلیف مکلف را معلوم میکنه. پس ما نحن فی مسئله حجیت استصحاب یک مسئله اصولی. ثم لا یخفا ان البحث فی حجیته مسئله اصولیه، بحث در حجیت عرض به حضور شما استصحاب یک مسئله اصولی است. چرا؟ ملاکش اینه، حیث یبحث و فیها، در این مسئله اصولی، لتمهید قاعدته، برای تمهید یک قاعده ای که تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه، یک قاعده ای که به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. ولیس مفادها حکم العمل بلا واسطه، مفاد این قاعده، مفاد این مسئله حکم عمل بدون واسطه نیست. و این کان ینتهی الیه، اگرچه ینتهی الی العمل، اگرچه منتهی به عمل میشه اما با واسطه است. مسئله فقهی و قاعده فقهی چی؟ مفادش حکم عمل بدون واسطه. این مفادش حکم عمل است با واسطه. مسئله اصولی و قاعده اصولی در به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، اما قاعده فقهی نیازی به این که به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار بگیره نیست. کیفه چی؟ یعنی چطور میشه استصحاب را مسئله اصولی قرار نداد؟ چطور میشه استصحاب را مسئله اصولی قرار نداد؟ و ربما لا یکون مجرى الاستصحاب الا حکما اصولیا کالحجیه، چیزی که مجراش یه حکم اصولیه مثل حجیت که مستقیما به عمل مکلف ارتباط نداره. خب اینو چطور ما میتونیم به عنوان مسئله اصولی قرار ندیم؟ کالحجیت مثلا هذا لو کان استصحاب عبارتن اما ذکر، استصحاب عبارتن اما ذکر. خب اینی که ما گفتیم در فرض است که استصحاب عبارت باشه از اون چیزی که ما گفتیم، که چی؟ الحکم بالبقاء، حالا به بقاء یک حکم یا به بقاء یک موضوع ذی حکم. خب اینی که ما گفتیم عرض به حضور شما طبق این مبنی. و اما لو کان عبارتن عن بناء العقلا علی بقاء ما علم ثبوته او الظن بهی الناشی من ملاحظه ثبوته فلا اشکال فی کونه مساله اصولیه. اما اگر ما اومدیم استصحاب رو اینجور معنا کردیم که عبارت است از بناء عقلا بر بقاء چیزی که علم ثبوته، یقین به ثبوت او داریم، گفتیم الاستصحاب نفس و بناء العقلا علا بقاء ما علم ثبوته، یا استصحاب رو اینجور معنا کردیم نفس و ظن بالبقاء الناشی من ملاحظه ثبوته سابقا. ها استصحاب رو اومدیم اینجوری معنا کردیم به خود بناء عقلا، یا به ظن به بقا معنا کردیم. خب اگه اینجور معنا کردیم لا اشکال فی کونه مسئله تن اصولیه، شکی نیست که این یک مسئله اصولی است. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میگه اگر اونجوری معنا کردیم شک داره، اینجوری شک نداره. ببینید در حکم به بقا خوب دقت کنید. اینجا چی میخواد بگه؟ میگه اگر استصحاب رو اونجوری معنا کردیم، خب اونم که گفتن مسئله اصولیه. اگر گفتیم استصحاب عبارت است از حکم به بقا، خب اونم که مسئله اصولی بود. اگر اینجوری هم معنا کردیم که لا شک که مسئله اصولی است، پس فرقش چیه؟ حواست اونجاست که نه. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر به این دو طریق معنا کردیم، لا اشکاله که این مسئله اصولیه. چرا لا اشکاله؟ ها؟ چون اصلا مسئله حکم نیست، حکمی که در مورد عمل باشه نیست. دقت فرمودید؟ چون مفادش حکم در رابطه با عمل نیست اصلا. بناء اغلا زن به بقا، این بناء و زن هیچ ربطی به عمل نداره و هیچ مسئله حکم توش مطرح نشد. لذا اینجا که واضحه، در اون فرضم باز مسئله اصولی است، ولی وضوحش مثل این نیست. اگر استصحاب را به معنای حکم به بقا گرفتیم، طبق اون فرضم مسئله اصولیه، ولی وضوحش مثل این نیست. چرا؟ چون تو تعریف استصحاب تو اون فرض داریم چی؟ الحکم بالبقا. خب بحث حکم که مطرح میشه، اینجا ممکنه شائبه به اصطلاح مسئله ارتباط با عمل مکلف و اینها مطرح بشه. ولی علی ای حال چه این مبنا رو بپذیریم چه اون مبنا رو بپذیریم، لا اشکال، البته لا اشکال، یعنی به هر حال در هر دو فرض استصحاب یک مسئله اصولی و کیفکان دیگه میره سراغ به اصطلاح ارکان استصحاب که دو رکن اصلی در استصحاب هست که از این تعریفی که ما کردیم الحکم بالبقا به دست میاد که استصحاب دارای دو رکن. اینجا دیگه تقریبا اول مطلبه، ما رو فردا بخوایم شروع بکنیم عرض به حضور شما دیگه باز میفته وسط مطلب. این است که میذاریم برای شنبه 14 محرم انشاءالله. خب پس دیگه شما بله به هر حال دیگه میشه شنبه 14 محرم، یعنی شنبه بعد از تاسوع عاشورا به امید خدا انشاءالله.